سلام و صد درود به شما دوستای سوخته جتی، امیدوارم حال تک تکتون عالی باشه و هر کجا که هستید پر از انرژی مثبت باشید. من رنه سینانی هستم و شما در حال گوش دادن به قدم سوم از دوره ماشین پولسازی هستید. توی این قدم همونطور که بهتون قول داده بودم راجع به ایده صحبت میکنیم. این که از کجا بفهمیم؟ خب حالا ما فهمیدیم مدل کسب و کاریمون چی میخواد باشه و فهمیدیم که ذهنیت کارآفرینی چیه. حالا دنبال چه ایده‌ای بریم؟ چه ایده‌ای رو اجرا کنیم که مطمئن بشیم موفق میشیم؟ یکی از مباحثی که خیلی من دیدم روش نیاز هست صحبت بشه بحث ایده است که من توی این جلسه کامل میخوام بهتون شرح بدم که از کجا بفهمی چه ایده خوبه، چه ایده بده، چجوری ایده رو تست کنی قبل از اینکه اجراش کنی تا مطمئن بشی این ایده جواب میده، از چه ایده هایی دور باشی، دنبال چه ایده هایی نری اصلا، چه ایده هایی رو اگه بهش رسیدی، اگه این آزمون رو انجام دادی دیدی تمام نکاتش مثبته حتما بری و اجراش کنی، و اینکه گام های عملی برای اجرای یک ایده چیه. خب موضوع رو میخوام از اونجا شروع کنم که خیلی ها به اشتباه وقتی راجع به طرز فکر کارآفرینی صحبت میکنیم، یعنی همین چیزا، به اشتباه فکر میکنن که یک ایده میتونه اونها رو پولدار کنه، یا یک ایده‌ای باید داشته باشن تا بتونن یک کسب و کاری راه اندازی کنن، یا فرق بین کسب و کارهای موفق و غیر موفق توی ایده شونه، در صورتی که این یک طرز فکر کاملا اشتباه است. ایده حدوداً 10% موفقیت یک کسب و کار یا حتی کمتر رو میتونه رقم بزنه و آنچنان تاثیرگذار نیست توی موفقیت یک کسب و کار. به جاش اجرای اون ایده مهمه. یعنی چی؟ یعنی این که الان اگه به من بگن که آقا مثلا یکی از کسب و کارهای موفقی که میتونی اسم ببری چیه، میگم فست فودی. حالا شما فردا بری یه پیتزای بزنی، درسته ایده کسب و کار مثلا فست فودی خیلی ایده پر رونق و پولسازیه، اما تعیین کننده این نیست که شما موفق میشی یا نمیشی. چیزی که تعیین کننده است روش اجرای شماست، چقدر خوب تونستی اجراش کنی این ایده رو. خیلی الان میتونن برن فست فودی بزنن، خیلی الان این سرمایه دارن که یه مغازه فست فودی باز کنن، اما چرا خیلیاشون موفق نمیشن؟ چون روش اجراشون خوب نیست. صرفا یک ایده عامل موفقیت شما نخواهد بود. یعنی من تعجب میکنم بعضی از اساتید اصلا توی دوره هاشون میان میگن که ما به شما ایده معرفی میکنیم، یعنی اصلا جای شک رو باقی میذارم برای من که یعنی چی ایده. خب الان این همه ایده ریخته، این همه ایده، یعنی چش کار میکنه ایده میبینی شما، اما چرا به همون نسبت تعداد ایده ها افراد موفق نداریم ما؟ برای اینکه اصل قضیه ایده نیست، اصل قضیه روش اجرای اون ایده است. برای اینکه بفهمی ایده اصلا مهم نیست، بذار چند تا مثال برات بزنم. موقعی که شرکت گوگل اومد، موفق‌ترین موتور جستجوی آنلاین در حال حاضر در دنیا، موقعی که شرکت گوگل اومد اولین ایده نبود، بهترین ایده هم نبود، قوی‌ترین ایده هم نبود. موقعی که شرکت گوگل اومد، شرکت یاهو پرقدرت داشت میرفت جلو، یعنی قشنگ 80-90% بازار موتورهای جستجو دست شرکت یاهو بود، دست شرکت MSN بود. اما وقتی گوگل اومد، گوگل گفت که درسته قبلا این ایده اجرا شده، اشکالی نداره، ما میایم یک ارزش افزوده به این ایده میدیم و یه خورده بهترش میکنیم. قبلا میرفتی برای جستجو توی سایت مثل یاهو، کلی تبلیغ میدیدی اونجا، کلی مقاله میدیدی و کلی چیزهایی میدیدی که حواست رو پرت میکرد. میخواستی راجع به یک موضوع ساده جستجو کنی، انقدر لینک بود، انقدر اخبار بود اونجا که یه دفعه چشم برمیزدی میدیدی که مثلا 2 ساعت از وقتت رو صرف این کردی که یه جستجو کنی، آخرم به یک جاهایی رسیدی که اصلا دنبالش نبودی. شرکت گوگل اومد گفت که آقا ما میخوایم یک جستجوگری داشته باشیم، خیلی ساده، خیلی راحت، خیلی آسون، یه صفحه خالی که فقط یه کادر اون وسط باشه که اون عبارتی که میخوای جستجو کنی رو اونجا بنویسی، 2 تا کلید هم داشته باشه و تمام. و همین کار رو انجام داد، یک موتور جستجوی خیلی ساده و روان. و بعدن اتفاق جالبی که افتاد، اومدن مثلا قسمت پس زمینه این موتور جستجو، یعنی اون نحوه جستجوی این موتور جستجو رو، یعنی اون الگوریتمی که استفاده میکردن رو مدام بهتر کردن برای گرفتن نتایج مطلوب تر. یعنی افرادی که میرفتن توی گوگل جستجو میکردن خیلی به چیزی که میخواستن و دنبالش بودن نزدیک تر میشدن تا افرادی که میرفتن توی یاهو جستجو میکردن. همین ایده ساده‌ای که قبلا اجرا شده بود، دست رقیب خیلی قدرتمندی هم در کار بود، اما با یک ارزش افسوده‌ای که نیاز مشتری رو برطرف میکرد، تونست گوی رقابت رو به دست بگیره. و فکر نکنید که مثلا شرکت گوگل با سرمایه عظیمی شروع کرد. موقعی که شرکت گوگل شروع شد، از گاراژ خونه شروع شد و رقیبش شرکت چند طبقه داشت و کل دنیا میشناختنش، شرکت یاهو. اما گوگل چون روی ایدهش موند، متمرکز بموند و ارزش افسوده به ایده اضافه کرد، تزریق کرد، تونست باعث موفقیت بشه. همین. فکر نکنی اتفاق خاصی افتاد. پس فهمیدیم اصل قضیه توی اجرای ایده است، نه توی خود ایده. یعنی خود ذات ایده نمیتونه شما رو موفق کنه. اون اجرا و ارزش افسوده‌ای که شما به ایده میدید میتونه اون ایده شما رو موفق کنه. نمونه دیگه‌اش رو اگه بخوام براتون بزنم، گوشی‌های شرکت اپل بود، آیفون. وقتی که آیفون اومد، خیلی‌ها گفتن بابا این چه دیوانگی بود که استیو جابز انجام داد. شرکت بلکبری دقیقاً داره گوشی‌های لمسی تولید میکنه. شرکت بلکبری اولین شرکتی بود که گوشی‌های لمسی تولید می‌کرد. تا قبل از شرکت بلکبری گوشی‌های موبایل گوشی‌های دکمه‌ای بود، مثل گوشی‌های نوکیا و یادم نیست فکر کنم آلکاتل بود، بعد سامسونگ یادم نیست بود یا نه اون موقع. خلاصه چه اتفاقی افتاد؟ شرکت آیفون، شرکت اپل اومد گفت آقا من گوشی‌های آیفون رو می‌خوام تولید کنم که این گوشی‌های لمسی کاربردی تر بشه. گوشی‌های بلکبری خوب بودن، لمسی بودن، اما کار کردن باهاش یه خورده سخت بود. اپل اومد گفت که آقا من میخوام همین گوشی‌های لمسی رو تولید کنم، اما کار کردن باهاش رو آسون‌تر کنم، تجربه کاربریش رو لذت بخش‌تر کنم. و به خاطر همین اصلا هر کی گوشی آیفون میگرفت دستش میگفت که چقدر کار کردن باهاش لذت بخشه. اصلا شما وقتی گوشی آیفون رو استفاده میکنی هیچ نیازی به دفترش راهنما نداری برای اینکه چجوری باید ازش استفاده کنم. و این هنر طراحی محصول شرکت اپله. و دیدیم چطور گوی سبقت رو از همه رقیباش گرفت و تبدیل به شماره یک بازار خودش شد. تعداد خیلی زیاده، یعنی من تا فردا صبح میتونم براتون از ایده هایی بگم که قبلا توسط افراد خیلی موفق اجرا شده، به موفقیت زیادی هم رسیده اون ایده و افراد جدیدی اومدن از همون ایده استفاده کردن و به موفقیت رسیدن. پس اصل قضیه توی ایده نیست. به خاطر همین من نمیخوام بهتون توی این جلسه لیستی از ایده ها رو بدم برید دنبالشون بگید مثلا کدوم یکی از این ایده ها پول سازه. هیچ کدوم از این ایده ها پول ساز نیست، مگر ایده ای که در راستای علاقه و استعداد شما باشه. شما فقط زمانی میتونید برید برای یک ایده و اجراش ایده پردازی کنید، ارزش افسوده بهش اضافه کنید، بهترش کنید که علاقه داشته باشید به اون حوزه. اگه علاقه نداشته باشید به اون حوزه، هیچ وقت نمیتونید به ایده هایی دست پیدا کنید که باعث موفقیتتون بشه. نمونش وبسایت سوخت جت. وبسایت سوخت جت مزیتی که نسبت به وبسایت های انگیزشی دیگه داره توی ایدهش نیست، توی علاقه هستش که بنیانگذار و بچه های تیم سوخت جت دارن نسبت به این حوزه. هر روز ما میبینیم ایده های جدیدی بچه های تیم ما تولید میکنن، میگن بیایم این کار رو انجام بدیم، بیایم این ایده رو روش کار کنیم، بیایم این محتوا رو تولید کنیم. نه به خاطر پولش، به خاطر اینکه علاقه شونه، انگار حس خوبی دارن نسبت به خودشون وقتی این کار رو انجام میدن. پس دنبال علاقه شخصی، استعداد، چشمنداز و رویاهای خودت باش و ایده هایی که انتخاب میکنی ببین همه اینا رو در بر میگیره یا خیر. من یه موقع رفتم سراغ تولید کیک، یه موقع رفتم سراغ تولید لباس، یه موقع اومدم وبسایت فروشگاه اینترنتی رو اندازی کردم. اما همه این کار رو که انجام میدادم میدونستم این در راستای علاقه منه. یعنی من کار طراحی رو دوست داشتم، دیزاین جذاب بود برای من. من هیچ وقت نرفتم سراغ کار حسابداری. کارهایی که انتخاب میکردم توش یک رشته ای از طراحی وجود داشت. مثلا کیک ها رو من میخواستم اینجوری طراحی بشه، کیک هایی که به کافی شاپ ها میفروختم. توی حوزه لباس دوست داشتم اینجوری طراحی بشه لباس ها. من خودم رو شناخته بودم، دوست داشتم یه امضایی از من به جا بمونه، یک طرحی از من به جا بمونه. این حوزه علاقه‌مندی من بود. استعداد من تو چی بود؟ استعداد من توی ارائه بود. من میتونستم خیلی خوب و روون ارائه کنم. اگه کیکی رو من آماده میکردم که اون کیک تا حالا مثلا فروش نرفته بود، برای مثال میرفتیم کافی شاپا، کیک هویج خیلی 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 خوب استقبال میشد، کیک شکلاتی ساده هم خیلی خوب استقبال میشد، پای سیب هم خیلی خوب استقبال میشد. اما من یه روز اومدم گفتم خب همه اینا رو داریم، یه کیک جدیدم بیاریم، کیکی که تا حالا نبوده، کیک ساچر. اسم کیک ساچر بود، یه کیک شکلاتی خیلی خوشمزه بود که ترکیبی بین برانی و کیک شکلاتی بود. ریشش هم یکی که اتریشی بود. من انقدر قشنگ این کیک رو توضیح میدادم برای صاحب اون کافه که اصلا از داستان این کیک لذت میبرد و دوست داشت این کیک رو داشته باشه که خودش این داستان رو برای مشتریش تعریف کنه که مشتریش از این کیک استفاده کنن و بخرن. پس من فهمیده بودم که من توی ارائه میتونم موفق عمل بشم، میتونم خیلی درست و جذاب چیزایی که دوست دارم رو ارائه کنم و محصولی که دارم رو خوب پرزنت کنم. این برای من شده بود یه استعداد. حالا من میرفتم سراغ کارهایی که از این استعدادم توی کار استفاده کنم. برای مثال وقتی رفتم سراغ کار فروش، چرا این کار رو انتخاب کردم؟ چون توش ارائه بود. اصلا من دوست دارم با آدما در ارتباط باشم، برای من لذت بخشه. من برنامه نویسی رو دوست نداشتم، حتی شده بود مجبور شده باشم برم یاد بگیرم، اما من آدم برنامه نویسی نبودم. دوست نداشتم برم بشینم پای سیستم صبح تا شب برنامه نویسی کنم، ولی یه دوست دیگه ای داشتم، اون عاشق دنیای برنامه نویسی بود. یعنی میگفت آقا منو بذار پشت سیستم، صبح تا شب تو اتاقم باشم، من از زندگیم دارم لذت میبرم، اصلا نمیفهمم زمان کی میگذره برای من. اما من میشستم پشت سیستم، مثلا 2 ساعت میگذشت، 3 ساعت میگذشت، دیگه کلافه میشدم، میومدم به دوستام زنگ میزدم، میرفتم بیرون میچرخیدم که اون خواسته، اون خلایی که داشتم جبران بشه، یعنی ارتباط با مردم. پس برید دنبال ایده هایی که با علاقه شخصی، با استعداد، با چشمنداز و رویاهای شما همسو باشه، نه اینکه صرفا بگید خب مثلا فلانی این ایده رو اجرا کرد پول توشه پس من برم اجرا کنم. ببینید چقدر پیج انگیزشی توی اینستاگرام زیاد شده، ببینید چقدر وبسایت های انگیزشی هر روز دارن بیشتر میشن، اما خب چرا خیلی هاشون موفق نمیشن؟ دلیلش اینه که فکر میکنن این حوزه پولسازه، اومدن وارد این حوزه شدن. ما زمانی وارد این حوزه شدیم که انقدر علاقه داشتیم به این موضوع، اصلا راجع به پولش فکر نمیکردیم. یک سال اولی که وبسایت سوخته جت راه اندازی شده بود، ما فقط هر روز مقاله تولید میکردیم، نمیدونستیم چجوری بعد از این وبسایت کسب درآمد کنیم. و اولین مدل کسب درآمد وبسایت سوخته جت حق اشتراکی بود، سابسکرپشن. این موضوع مهم رو میخواستم اول از هر چیزی بهت بگم. پس اگه دنبال ایده ای، برو دنبال خودشناسی، خودت رو بشناس. برای خودشناسی هم دو تا راه وجود داره. نمیخوام بری بشینی یه گوشه مدیتیشن کنی بگی من میخواهم خودم رو بشناسم، بعد بری مثلا توی ذهنت یهویی یه جرقه بزنه بگی که آها تو به این لیستی از علاقمندی ها و استعدادها مجهزی، بعد بگی خدا رو شکر من نشستم فکر کردم پیدا کردم. نه، اینطوری نیست. دو تا راه داره برای اینکه بتونی خودت رو بشناسی. راه اول اینه که به گذشتت نگاه کنی، الگوهای رفتاریت رو پیدا کنی. من توی گذشتم وقتی نگاه میکنم، توی مدرسه همش دنبال کارهای جدید بودم، ایده‌های جدید بودم. توی مدرسه دنبال محتوا بودم، یعنی دوست داشتم برم یه کتابی بخونم بیام به دوستان مثلا راجع به اون کتاب توضیح بدم، یا اینکه من رو به عنوان ارشد کلاس انتخاب می‌کردن که برم مثلا با معلم‌ها صحبت کنم، قانعشون کنم که مثلا امتحان نگیره یا هر کار دیگه. گذشتمو نگاه میکنم، وقتی مثلا توی کوچه میرفتیم بازی میکردیم، همیشه من بودم که بازیهای جدید رو میوردم به بچه ها آموزش میدادم. این الگوی رفتاری منه. تو هم باید بری توی گذشتت بچرخی ببینی آقا چه الگوی رفتاری داشتی. شاید عاشق این بودی که اسباب بازی‌ها رو باز کنی، توش رو ببینی چجوری کار میکنن، بعد عوض کنی توش رو، مثلا یه قابلیت جدیدی بهش بدی. شاید الگوی رفتاری این بود که عاشق نقاشی و طراحی بودی، دوست داشتی بشینی یه گوشه مثلا یک منظره رو طراحی کنی. همه اینا برمیگرده به خودت، نه خوبه نه بده، ولی شناختش ضروریه، چون اون علاقه فقط به تو داده شده. یعنی هر انسانی یک ترکیب منحصر به فردی از علاقه، استعداد، چشم‌اندازه. رویای هر کسی با دیگری فرق میکنه. علاقه و استعدادش، اون میکس علاقه و استعدادش با هم فرق میکنه. چون ما انسانهایی که اصلا توی این جهان هستی اومدیم، این منحصر به فرد بودن ما کمک میکنه که با خلق ایده های جدید که اون ایده ها از روی علاقه و استعداد خودمون میاد، یا بهبود ایده های فعلی با روش جدید، باعث بشیم توی این دنیا تنوع بیشتر بشه. و هر چقدر تنوع بیشتر میشه، این دنیا گسترش پیدا میکنه. همین الان شما برید توی سوپرمارکت 10 مدل ماکارون پیدا میکنی، ولی از پدران و مادران ما بپرسید 30 سال پیش چقدر تنوع داشت. یعنی الان برید توی مغازه تنوع اجناس رو ببینید، بعد برید بپرسید بگید مثلا 30-40 سال قبل چقدر تنوع داشت مغازه ها. خیلی کم. و این تنوع باعث میشه دنیا به جای بهتری برای زندگی تبدیل بشه. این تنوع باعث میشه که ما امروز رفاه بیشتری برای زندگی داشته باشیم. زندگی انسان‌ها سال به سال که داره میگذره، رفاه بیشتر میشه براشون. الان توی همین دوره و زمانه دیگه دغدغه مالی برای نوجوان‌ها و کودکان به نسبت 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش خیلی کمه، خیلی کمه. الان ما استخدام داریم افرادی که مثلا دهه 20 تا 30 زندگیشون هستن، اینا خیلیشون دنبال پول نیستن، دنبال اینن که لذت ببرن زندگیشون. بعد من خودم رو یادم میارم که مثلا موقعی که میخواستم برم سراغ کار، اصلا تشنه کار بودم برای اینکه برم دنبال پول. پس دنیا عوض شده. 20 سال پیش ماشین مثلا تو هر خانواده مثلا یه دونه بود، یا هر کی ماشین داشت جزء مثلا قشر ثروتمندا بود. 20 سال پیش، 30 سال پیش، الان تو هر خانواده دو سه تا ماشین دارن دیگه. تو هر خانواده چند نفر در حال درآمدزایی هستن دیگه. مردم با کالاهای ضعیف حاضر نیستن سر کنن، دنبال کالاهای خوبن. چرا؟ چون تنوع زیاد شده، حق انتخابشون بیشتر شده. و این خوبه. ما اومدیم تو این دنیا که اصلا این دنیا رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم. این رسالت اصلی انسان بر روی کره خاکیه. اگه تو روز آخری که از این دنیا خواستی بری چیزی از خودت به جا نذاشته باشی که باعث بهتر شدن این دنیا شده باشه، بدون که تو زندگیت رو هدر دادی، بیشتر استفاده نکردی ازش. پس کاری که میخوام ازت انجام بدی در وهله اول اینه که خودشناسی کنی، بفهمی آقا تو تیپ شخصیتی یا اون الگوی رفتاری چجوری بوده. برای خودشناسی هم دو تا راهه. راه اول این که نگاه به گذشته و کشف الگوی رفتاری، و راه دوم تست کردن، تجربه کردن، نتیجه گرفتن. خیلی از نقاط پنهان شخصیت خودم رو موقعی شناختم که رفتم تو دل کار. یعنی اگه من نمی رفتم تو بازار کار کنم، متوجه نمی شدم که من شیوه سنتی فروش رو دوست ندارم که بشینم مثلا پشت مثلا دخت منتظر باشم مشتری بیا تو مغازه ازم خرید کنه. اگه نمی رفتم این کار رو از نزدیک نمی دیدم و انجام نمی دادم، نمی تونستم این نتیجه گیری رو برای خودم داشته باشم. بعدن متوجه شدم که اصلا من دوست دارم با دنیای آنلاین ارتباط داشته باشم، یعنی اصلا در فضای آنلاین یک کسب و کاری داشته باشم. اما تا قبل از این نمیدونستم، چون هیچ ردی توی گذشتم نبود، توی دوران کودکیم نبود. درسته دوست داشتم چیزای جدیدی رو امتحان کنم، اما نمیدونستم که دنیای آنلاین اینقدر میتونه جذاب باشه. وقتی رفتم باهاش آشنا شدم، از نزدیک دیدم، تست کردم، تجربه کردم و نتیجه گرفتم، متوجه شدم اینم من دوست دارم. برو و پیدا کن، خودشناسی کن، ببین چیا رو دوست داری، علاقه مندیات چیاست، استعدادت چیاست. و وقتی همه اینا رو فهمیدی، میتونی بری یک ایدهی بر اساس خط فکری خودت، علاقه مندی خودت و استعداد خودت انتخاب کنی. اون ایده هر چی که میخواد باشه، اصلا مهم نیست. مهم اینه که آیا کار کردن توی اون ایده برات لذت بخشه یا خیر. حالا اگه میخوای علاقه مندی رو بفهمی، بذار با یه مثال خیلی ساده بهت بگم. فرض کن میشینی چند تا فیلم نگاه میکنی، بعد میگی چقدر لذت بخش میشه اگه من بتونم برم مثلا قله اورست رو فتح کنم و از جمله افرادی باشم که این قله رو فتح کردم، بلندترین قله این کره خاکی. یک رویا برات تشکیل میشه. حالا تو چی؟ تو تا الان اصلا کوهنوردی نکردی. اون رویای توئه، یعنی اون بالاترین حد، اون چشم‌اندازیه که تو برای کل عمرت داری تلاش میکنی که بهش برسی، رسیدن به قله اورست. این مثاله، حالا دوستان نیان ایراد بگیرن نگه این رویای کوچیکی و اینا، یک مثال نمادینه. پس فتح کردن قله اورست میشه برات یک رویا. تو شبا که توی خوابت داری فتح کردن قله اورست رو میبینی، اصلا لبخند میزنی، هیجان زده ای، یا اینکه مثلا وقتی در طول روز داری کار میکنی، یه لحظه چشاتو میبندی، خودت رو میبینی که رفتی روی قله اورست، بالاخره اون رویات رو فتح کردی، اصلا لبخند میشینه رو لبات. این رویای ماست، این چشمانداز ماست. حالا برای اینکه به این رویا برسی، میری مثلا یه باشگاه کوهنوردی ثبت نام میکنی. کوهنوردا میگن که آقا تو باید کم کم شروع کنی، چند تا قله کوچیک باید فتح کنی، بعد بری قله های 4000 متری از کوچیکترینش فتح کنی تا برسی به قله اورست. تو میگی که خب خیلی عالیه، من این کارو انجام میدم. یک برنامه مینویسی برای خودت که توی این برنامه قدم به قدم باید این قله ها رو طی کنی تا برسی به قله اورست. حالا کاری که انجام میدی، اهدافی برات مشخص میکنی که رسیدن به این اهداف در راستای اون رویای بزرگه، یعنی قله اورست. پس فرق بین هدف و رویا اینه که رویای تو خیلی بزرگه، شاید حتی مثلا آخرین روز زندگیت هم رسید، هنوز بهش نرسیده باشی، اما از این که در مسیرش تلاش کردی، اصلا احساس رضایت داشته باشی از خودت. این رویای توه. یعنی والت دیزنی روزی که از این دنیا رفت، گفت من خیلی کار دیگه میخواستم انجام بدم روزهای آخر زندگیش. یا استیو جابز گفت من خیلی ایده های دیگه ای داشتم میخواستم انجام بدم. پس اینطوری نیست که خب ما کی میرسیم به رویامون، وقتی رسیدیم دیگه تمام شد و رفت. نه، وقتی یه رویای خیلی بزرگ داری، یه کار خیلی بزرگی میخوای انجام بدی، اون رویاه به اندازه بزرگیش نیرو داره که تو رو بکشه به سمت خودش. مثل یک کشتی که میره یک کوه یخی رو از وسط نصف میکنه که برسه به اون رویاه. کوه یخی اون مشکلات و چالش‌های ماست. حالا برای اینکه برسیم به اون رویا، ما نیاز داریم ببینیم چه اهدافی اگه توی زندگیمون داشته باشیم در راستای اون رویا خواهد بود و ما رو به اون رویاه میرسونه. اون اهداف زندگی ماست، اهداف سالیانه ما، اهداف 6 ماهه ما، اهداف فصلی ما، اهداف ماهیانه و حتی هفتگی و حتی روزانه ما. یعنی اگه امروز یه کاری قرار انجام بدی جزء کارهای روزانته، میدونی که این کار قراره تو رو به هدف هفتگیت برسونه. هدف هفتگیت در خدمت هدف ماهیانته، هدف ماهیانت در خدمت هدف سالیانته. و مطمئن میشی که من دارم این کار رو انجام میدم، حتی اگه الان یه خورده سخته، حتی اگه برام یه خورده خسته کننده شده، در راستای اون هدف بزرگمه. منظور این نیست که تو باید زجر بکشی تا به رویاهات برسی، نه. منظور اینه که توی مسیر رسیدن به رویاهات، تو نیاز داری رشد کنی، تو نیاز داری بزرگ بشی. رویاهاتو کوچیک نکن، خودت رو بزرگ کن. و چجوری خودت رو بزرگ میکنی؟ توی مسیر که میری میخوری به یک مشکل، میخوری به یک در بسته، میخوری به یک چالش. اون چالشه برای این نیست که تو رو کنف کنه، تو رو ضایع کنه، تو رو خسته کنه، بخواد مثلا باعث این بشه که تو ناامید و دل سرد بشی. اون چالشه در واقع یک دروازه است. میگه آقای رنسینانی، تو میخوای به این رویات برسی، تو قرار از این دروازه رد شی، خودت هم میدونی، اما باید اندازه این دروازه بشی که من بذارم از این دروازه رد شی. حل کردن اون مشکل تو رو قرار بزرگ کنه، قرار تو رو به یک آدم بهتری تبدیل کنه. پس اگه توی مسیرت به مشکل خوردی یا به سختی خوردی، یک، اول باید مطمئن بشی اصلا از کل مسیر لذت میبری یا نه، یعنی اصلا کوهنوردی جزء علاقمندیات هست یا نیست. اگه هست، اون چالشه حل کردنش باید برات لذت بخش باشه. یعنی تو خودت باید به این درک برسی که اگه من از پس این چالش بر بیام، دیگه آدم سابق نیستم، یه آدم جدید و متفاوت و بهتری هستم. اینطوری میتونی مطمئن بشی که در مسیر درستی هستی. رویاتو داری، اهدافت رو داری، کوهنوردی همون علاقمندیته. وقتی میگم در راستای علاقمندیت باید ایده انتخاب کنی، یعنی اینکه توی اون مسیر اگه مشکلی، چالشی یا مثلا یه اتفاق ناخواسته برات رخ داد، حل کردن و عبور از اون اتفاق ناخواسته برات لذت بخش باشه، برات یه اتفاق جذاب باشه، بگی ایول چه ایده باحالی. موقعی که من وبسایت سوخت جت رو اندازی کرده بودم، هیچ ایده ای از دنیای سایت و طراحی گرافیک و وبسایت هیچی نداشتم، هیچی، صفر صفر. خودم رفتم توی اینترنت گشتم که چجوری یک وبسایت رو اندازی کنیم. حالا راه اندازی وبسایت برای کسی که اصلا زبان برنامه نویسی بلد نیست، تا حالا با دنیای آنلاین مثلا وبسایت ها مثلا کاری نداشته، یک دنیای خیلی جدید پر از چالش، پر از اتفاقات ناخواسته است. حالا کسایی که توی این دنیا حضور داشتن میتونن بفهمن منظور من چیه. 10 صفحه کد برنامه نویسی می نویسی، چند هزار خط، بعد آخرش اون برنامه کار نمی کنه. اون لحظه اصلا آشفته میشی، داغون میشی، میخوای بزنی کل مانیتور رو، اون کیس و کامپیوتر رو بشکنی، بریزی دور، بگی آقا من نخواستم. اما وقتی میری حلش میکنی، متوجه میشی مشکل کجا بوده، میگی عجب چه چیز جدیدی یاد گرفتم، میفهمی که اصلا روش کردی، یه چیزی رو الان یاد گرفته که تا قبل از این اصلا نمیدونستی همچین چیزی وجود داره. ولی مستلزم اینه که در مسیر علاقمندیت باشی. من مثلا به دنیای حسابداری هیچ علاقه ای ندارم، خب طبیعتا رویای من هم از جنس رویای یک حسابدار نیست، پس نمیتونم هیچ وقت به خودم بگم که خب من باید بهترین حسابدار بشم تا مثلا به رویام برسم، چون مسیر اصلا مسیر علاقمندی من نیست، رویای من اصلا از این مسیر نمیگذره. من عاشق دنیای کسب و کار و بیزینسم، عاشق کارآفرینیم. اینکه ایده جدید بیارم توی کار اجرا کنم برای من لذت بخشه. رویای من توی این خلاصه شده. تو باید ببینی رویای تو چیه. اگه نمیدونی رویات چیه، هیچ فرمول خاصی هم نداره برای اینکه بفهمی. یعنی فرض نکن مثلا یه فرمولی یک جا هست، اگه بری اون فرمول رو بخونی میفهمی رویات چیه. نه، معمولا طبق نظریه آقای یونگ، یکی از قوی ترین چهره‌های روانشناسی کل ادوار، میگه که معمولا رویاهای ما از نیازها و کمبودهایی که در کودکی داشتیم شکل میگیره. خب من یکی از بخش‌های رویای من ثروته. این رویا کی شکل گرفته؟ وقتی که در کودکی عدم وجودش رو احساس میکردم. رویای تو میتونه این باشه که سریع‌ترین ماشین دنیا رو اصلا اختراع کنی. رویای تو این میتونه باشه که بری مثلا در دنیای روباتیک به یک پیشرفتی برسونی این علم رو، که بخوای مثلا خیلی از کارهایی که الان داره توسط نیروی انسانی انجام میشه کاملا اتوماتیک انجام بشه. رویای هر کس میتونه از اون اتفاقاتی که در کودکی تجربه کرده شکل گرفته باشه، حالا نه کودکی، در نوجوانی، یعنی در اوایل زندگیمون، دو دهه اول زندگیمون یک سری اتفاقات برای ما رخ داده توی زندگی، یک سری تجربیات تجربه کردیم توی زندگیمون، چه خوب چه بد. اصلا شاید اون تجربه خوب باشه، خب اون تجربه خوبه اصلا در ما یک شور و اشتیاقی ایجاد کرده که ما نمونه اون تجربه خوب رو بخوایم در سکیل بزرگ توی این دنیا ایجاد کنیم. چند تا مثال براتون بزنم. مثلا آقای جف بزوس، بنیانگذار شرکت آمازون. شرکت آمازون بزرگترین فروشگاه خرده فروشی آنلاین دنیاست. ولی موقعی که شروع کرد یک کتاب فروشی ساده آنلاین بود. آقای جف بزوس اومد گفت که آقا من خسته میشم برم توی کتاب فروشی ها هی بگردم ببینم این کتاب رو داره نداره، بعد خود فروشنده از اون کتاب اطلاعاتی نداره، نمیتونه به من بگه این کتاب رو چند نفر خوندن، راضی بودن نبودن، بیام در بستر اینترنت تمام کتابا رو قرار بدم، حالا کتابا رو که قرار دادم بیام توضیحات اون کتاب، نظرات کاربرایی که خوندن، امتیازی که به این کتاب میدن رو اونجا بذارم. این ایده اولیه‌اش بود. وقتی اومد این کار رو انجام داد، یک نیازی احساس کرده بود، یک رویه در خودش شکل گرفته بود، بعد گفت که چقدر جذاب، داره استقبال میشه از این قضیه، اصلا من بزرگترین فروشگاه محصولات فیزیکی آنلاین رو داشته باشم، یعنی یک فروشگاه آنلاین که محصولات فیزیکی درش دارن میفروشن، مثل کتاب، کاپشن، گلدون، هرچی. ببین رویا از یک نیاز شکل گرفت، از چیزی که میخواست وجود نداشت و تصمیم گرفت خودش ایجاد کنه. موقعی که والت دیزنی بنیانگذار فکر کنم دیگه بزرگترین شرکت انیمیشن و کارتون سازی دنیا باشه، والت دیزنی اومد عروسک‌های کارتونی رو طراحی می‌کرد، میگفت که من احساس می‌کردم تنوع و روح و نشاط کودکانه در کارتون‌ها نیست، برای همین اومدم کارتون‌های کودکانه‌تری با کاراکترهای جذاب و بامزه‌تری خلق کردم و دنیای کودکان رو بهش رنگ و روح دادم. وقتی بچه‌ها میرن شهرک های والت دیزنی یا دیزنی لند، شما ببینید که چقدر جذاب، اصلا لذت میبرن، انگار رفتن تو رویاهاشون، فقط به خاطر اینکه یک روزی آقای والت دیزنی این کمبود رو حس کرده بود. رویای تو هم میتونه این باشه. حالا هر چی که بود، فکر نکن که تو یه دونه رویا داری و اونو پیدا کردی دیگه تمومه، پس بعد خیلی بگردی تا اون رویای درست رو پیدا کنی. نه، رویاها میتونه هم عوض بشه هم بزرگ بشه در طول حرکت تو در مسیر رویاهات. شاید روزی که طبق مثالی که زدیم رسیدی به قله اورست، بگی که من این رویا رو هم فتح کردم، رویای بعدی من حس میکنم اینه که کمک کنم افراد بیشتری بیان پاشونو بذارم بر روی قله اورست. رویات میتونه بزرگ بشه. فکر نکن یه رویا باید پیدا کنی تا آخر عمر همونه تمام، پس خیلی باید مراقب باشی که این رویا رویای درست باشه. نه، یه رویایی که حس میکنی الان درسته، یک چشم‌انداز 5 ساله 10 سال است برای تو، اون رو بچسب بهش، برو جلو، اون رویای توه. علاقه‌مندی تو هم در راستای همون رویاته. یعنی کسی که کوهنوردی میکنه عملا کار سختی داره انجام میده. روز جمعه، روز تعطیلی که همه خوابن، باید 4 صبح بیدار بشه، بره پای کوه شروع کنه کوهنوردی رو، بعد یک شیبی رو باید بره بالا زیر آفتاب، سنگ‌های زیادی که مثلا زیر پاش قرار می‌گیرن اذیتش می‌کنن، حالا یک جا باید استراحت کنه، امکانات نیست روی کوه، همه این کارا رو برای چی داره انجام میده؟ چرا 40 کیلو 50 کیلو بار مثلا میذاره رو دوشش، یک خط الرسی رو میره؟ به خاطر اینکه یک معنایی داره اون کار براش، یک لذتی داره، اصلا اون چالشی که توی اون کار هست براش یک تعریفی داره، حس میکنه به یک آدم بهتری تبدیل میشه وقتی اون کارا رو انجام میده. من علاقه خودم رو توی دنیای طراحی دیدم. وقتی میام طراحی میکنم، بنری طراحی میکنم یا ایده میدم برای ویدیوها، اصلا نمیتونم بفهمم که این زمان گذشته. به اصطلاح چای میریزم میذارم کنار لپتوپم که بخورم در حین کار، انقدر غرق کار میشم که اصلا یادم میره چایی ریختم، اون چای سرد میشه دیگه نمیشه خورد. 50 سنت یکی از موفق ترین هنرمندان هالیوودی که هم در دنیای خوانندگی، هم در دنیای بازی‌های کامپیوتری، هم در دنیای خدمت شما عرض شود خوانندگی، یعنی از دنیای خوانندگی شروع کردن ایشون، یکی از چهره‌های برتر هستش، بعد یکی از کارآفرینای موفقم است تو این حوزه، چون وارد حوزه‌ای خیلی متنوعی شد از تولید آب تا غیره. 50 سنت وقتی داشت فیلمش رو میساخت، خودش فیلمنامه زندگی خودش رو ساخت، همزمان داشت روی آلبوم جدیدش کار میکرد، همزمان داشت بر روی موسیقی متن فیلمش کار میکرد، همزمان داشت فیلمنامه خودش هم پیش میبرد. و یک روز ازش پرسیدن، گفتن تو خسته نمیشی مثلا این کارا رو داری انجام میدی؟ 50 سنت برگشت گفت که خستگی برای افرادیه که رویا ندارن. وقتی تو رویا داری خستگی اصلا برات معنی نداره، تو متنفری از این که موقع کار خوابت بگیره، چون انقدر ایده تو ذهنت هست که میترسی بخوابی این ایده ها بپره نتونی اجرا کنی. 50 سنت میگه که من شده یک روز کامل یادم بره غذا بخورم، انقدر کار برای انجام داشتم. چرا این اتفاق میفته؟ چون رویای انقدر جذابه که اینو داره میکشه و این تمام چیزهای حاشیه زندگیش رو دیگه داره مات میبینه، فقط تنها چیزی که شفاف داره میبینه رویاشه و تلاش میکنه در راسته اون رویا علاقمندیش رو پیدا کرده، فهمیده که من اگه تو این رشته تو این حوزه کار کنم گذر زمان برای من مشخص نیست. چون این بس خیلی مهمه، میخوام دو تا کار بهتون بگم که انجام بدید تا علاقمندیتون رو پیدا کنید. یک، علاقمندی شما همون کاری هستش که وقتی داری انجامش میدی گذر زمان برات اصلا نامفهومه، متوجه نیستی که کی زمان میگذره، میگی آقا من یه چش گذاشتم رو هم زمان گذشت. این علاقمندی توه. یه نفر پیانو میزنه، یه نفر نقاشی میکشه، یه نفر کتاب مینویسه، یه نفر میاد برنامه نویسی میکنه، یه نفر میاد طراحی میکنه. این افراد گذر زمان رو متوجه نمیشن توی کارشون، چون علاقه شونه، یعنی فراتر از بعد زمان دارن زندگی میکنن توی اون لحظه که مشغول اون کار هستن. یه تمرین دیگه هم که میتونه خیلی کمکت کنه علاقمندیت رو پیدا کنی، تمرین جزیره خالیه. فرض کن رفتی توی یک جزیره خالی و یک عالمه پول داری، آیا باز هم همین کاری که داری الان انجام میدی رو انجام میدادی یا یک کار دیگه ای رو انجام میدادی؟ فرض کن بی نهایت پول داری و اصلا دغدغه پول نداری، هر چقدر که میخوای پول داری، هر چی هم که با پول میخوای بخری رو داریش، الان چه کاری انجام میدی برای خوشگذرانی و گذران وقت، برای اینکه احساس بهتری داشته باشی از زندگیت؟ شاید بعضیا بگن که من میرم کل دنیا رو میچرخم. منظور این نیست، تو رفتی کل دنیا رو هم دیدی برگشتی، اصلا چه کاری در طول روز انجام میدی که از انجامش داری لذت میبری؟ من کار کارآفرینی رو انجام میدم، اصلا خلق یک ایده که توی ذهنم بود یک روز و بعد توی دنیای واقعی تبدیل به واقعیت شده بر من جذابه. اینکه بتونم یک سیستمی بسازم که این سیستم بتونه کار کنه و خودران باشه بر من جذابه، این کارا بر من لذت بخشه. یک عالمه پولم داشته باشم باز این کار رو انجام میدم. این دوتا کار میتونه بهت کمک کنه که علاقمندیت رو پیدا کنی. خب تا اینجا جلسه اول تموم شد از قدم سوم. توی جلسه دوم میخوام بپردازم به مبحث این که چجوری بفهمیم چه ایده هایی خوبه چه ایده هایی بده و چجوری تست کنیم تا متوجه بشیم اون ایده میتونه پولساز و موفق باشه یا نمیتونه. با من همراه باش در جلسه دوم راجع به این مباحث قراره صحبت کنیم.